از آخرین خبرها در مورد اعتراضات دانشجویی در ایران آگاه خواهیم شد و تحلیل کارشناسان را نیز جویا شدیم.
از اون طرف هم آقای روحانی از کی دعوت میکنه که به این پرونده رسیدگی بکنه؟ از خود قوه قضاییه. قوه قضاییه که خودش در این بحرانهای کندن مربوط به حکومت و حاکمیت یک بخش از مشکله.
به زبان بسیار ساده با جریانی طرفید از جنبش دانشجویی که مرکزیت نظام و شخص اول مملکت آیت الله خامنه ای رو مخاطب قرار میده و از بی‌کفایتی صحبت میکنه و به طور مشخص خواهان کنار رفتنش است.
تیم کارشناسی روزنامه نیویورک تایمز اصابت دو موشک به هواپیمای 737 شرکت هواپیمای اوکراین را تایید کرد. و در نهایت خبرهای ورزشی، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. چند دانشگاه در ایران امروز سه‌شنبه شاهد تجمعات اعتراضی دانشجویان بودند. این تجمعات از جمله در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس دانشگاه هنر، دانشگاه تهران و دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر برگزار شد. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به این تجمعات را دنبال کرده، هم اکنون در استودیو با ما همراه است. رضا، اول کمی از اعتراضات دانشجویی که روز سه‌شنبه برگزار شد بشنویم از شما.
شب بخیر میگم به شنوندگان. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا و آنچه که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در تهران در اعتراض به شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین روز سه‌شنبه اعتراضاتشون ادامه دادن و در شعارهاشون هم چون روزهای گذشته اصل نظام، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو مبنا قرار دادن. درگیری‌هایی هم بین دانشجویان با شماری از بسیجیان در برخی از دانشگاه‌های تهران گزارش شده. در دانشگاه بهشتی تهران گروهی از دانشجویان این دانشگاه به مراسمی که از سوی بسیج این دانشگاه برای کشته شدگان هواپیمای مسافری برگزار شده بود اعتراض کردند. به بخشی از صدای شعارها گوش کنیم. اما اونطور که گزارش شده، بزرگترین تجمع دانشجویی روز سه‌شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد و دانشجویان در این تجمع شعارهایی سر دادن که به بخشی از این شعارها گوش میکنیم.
مسئول بی کفایت، استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت، استعفا، استعفا. مسئول بی کفایت، استعفا، استعفا. 1500 نفر.
همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده، نیروهای انتظامی و امنیتی در اعتراض‌های روز سه‌شنبه در دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر درهای این دو دانشگاه رو بر روی دانشجویان بستند. گزارش شده که تا ساعتی پیش امکان تردد در پیاده‌روهای شرقی دانشگاه امیرکبیر وجود نداشته. همچنین گزارش‌هایی از استقرار نیروهای ضد شورش با خودرو آپاش در خیابان حافظ جلوی دانشگاه و همچنین نفش خیابان رشت گزارش شده. حضور گسترده یگان ویژه در خیابان‌های سمیه، حافظ، طالقانی و خیابان انقلاب تا حد فاصله حافظ گزارش شده. همچنین دانشجویان دانشگاه پردیس در دانشگاه هنر هم اعتراضاتی داشتن در روز سه‌شنبه که به بخشی از شعارهای اونها هم گوش کنیم. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز سه‌شنبه گفت که در جریان اعتراضات روز گذشته در شهرهای مختلف حدود 30 تن بازداشت شدند. پیش از این مسئولان جمهوری اسلامی معمولاً از اعلام آمار بازداشتی‌ها خبر نمی‌دادند.
و رضا، آخرین خبرها و واکنش‌ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی چه است؟
آخرین خبر این بود که همونجوری که در بخش آغازین این مجله داشتیم، تصاویر تازه‌ای از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری در شبکه‌های مجازی منتشر شده که در اون نشون داده میشه که دو موشک از سوی سپاه پاسداران به این هواپیما شلیک میشه در فاصله 30 ثانیه‌ای. روزنامه نیویورک تایمز درستی این ویدیو رو در صفحه توییترش تایید و منتشر کرده. ساعتی قبل از این قضیه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در پی انتشار تصاویر همین اصابت موشک به هواپیمای مسافری در فضای مجازی اعلام کرد که قرارگاه سار الله فرد منتشر کننده این ویدیو رو دستگیر کرده. البته نه نام این فرد و نه محل بازداشتش رو اعلام نکرده و گفته که اطلاعات بعدی داده خواهد شد. همچنین اولکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین در گفتگو با شبکه تلویزیونی اروپای آزاد گفته که کشورش از همون ابتدا بنابر شواهدی که داشته به این نتیجه رسیده که این هواپیما با موشک سرنگون شده. به گفته رئیس شورای امنیت ملی اوکراین، اونها تنها می‌خواستن تا تیم تحقیقاتی اوکراین برای ورود به ایران مشکلی نداشته باشه و بیم این رو داشتن که از همون اول حرفی یا سخنی نگن که مقامات ایران جلوی ورود این هیئت اوکراینی رو بگیره. پارلمان اوکراین خواستار عذرخواهی رسمی ایران شده. و اما در داخل خود ایران هم حسن روحانی روز سه‌شنبه صحبت‌هایی کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما که بخشش رو با هم گوش کنیم.
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یه دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده. این یک پرونده عادی و معمولی نیست. تمام دنیا به این دادگاه ما نگاه خواهند کرد.
صحبت‌های رئیس جمهوری ایران بود. او در ادامه گفتش که کمی با مسائل پدافند هوایی آشناست و میدونه که نمیتونه این اتفاقی که رخ داده کار یک نفر باشه. چیزی که وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین هم گفته که این مسئله نمیتونه کار یک سرباز باشه. پیش از این هم جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته بود که کشورش و جهان منتظر شنیدن پاسخ‌های پرسش‌های فراوانی است که در این رابطه وجود داره. و خلاصه کنم اینکه غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از بازداشت چند نفر در ارتباط با همین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد، اما به تعداد این بازداشتی‌ها اشاره نکرده. رئیس دیوان عالی کشور هم وعده داده که ایران خسارت این حادثه را جبران خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. می‌شنیدیم در مورد آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات و حواشیان، اعتراضاتی که با سرنگون شدن هواپیمای خطوط بین المللی اوکراین در نزدیکی شهریار به وقوع پیوست. هواپیمایی که با شلیک و آتش مستقیم پدافند هوایی ایران، پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. و ما به سراغ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان رفتیم و در این باره گفتگویی با او داشتیم و نخست از او پرسیدیم با توجه به ظواهر امر، از اونجایی که این اعتراضات دانشجویی در اعتراض به سقوط این هواپیماست، آیا به گمان او تصور می شود که قصد حکومت این است که با آرامش بیشتری با این اعتراضات رفتار کند، به ویژه که آیت الله خامنه ای هم قراره که بعد از 8 سال بار دیگر امامت نماز جمعه این هفته رو عهده‌دار بشه؟ و بشنویم از حبیب حسینی فرد.
واقعیتش اینه که مجموعه چیزهایی که ما دیدیم از خود آقای روحانی و اون 8 سال پیشی که شما بهش اشاره کردید و اومدن در نماز جمعه و به اصطلاح اون بحرانی که بر سر نتایج انتخابات 1388 پیش اومده بود و تهدیداتی که بعداً به اصطلاح صورت گرفت در اون رابطه تهدید تظاهر کنندگان، اینه که اینجا هم به نظر نمیاد که ما شاهد یک فرجی باشیم و در رویکردهای اساسی حکومت به خصوص در زمینه پاسخگویی، در زمینه شفاف سازی مسائل، صادق بودن با مردم و حل مشکلات اساسی، تغییر در سیاست ها ما چیزی رو ببینیم یا بشنویم. از این جهتش اگر ما این اصطلاح اشانتیون اولی رو که امروز آقای روحانی ارائه کرده در نظر بگیریم که تازه خودش مدعیه با توجه به اینکه دولتش ظرف این مدت از طرف سپاه مورد وهم قرار گرفته، اصلا جدیش نگرفتن که بیان بهش بگن که چه خبر بوده این هواپیما چرا سرنگون شده، همونطور که در مورد آوردن آقای اسد از سوریه به ایران هم وزیر خارجه رو بی اطلاع گذاشتن، الان دوباره همون ماجرا تکرار شده بدون اینکه آقای روحانی الان میگه که باید همه بیان پاسخگو باشن و باید اینجوری بشه اونجوری بشه، در حالی که یک پاس معذرت خواهی سپاه از خود دولت هم نمیکنه که چجوری مقامات مختلف دولت بدون اطلاع از واقعیت مجبور شدن سه روز بیان و به چش در چشم مردم بدوزن دروغ بگن. یعنی آقای روحانی اگر توانی داره، قدرتی داره، اگر واقعا میخواد با جامعه صادق باشه، باید به نوعی حداقل قدرت داشته باشه که سپاه رو به عذرخواهی از خود دولت بادر، حالا مردم پیشکش. در همین زمینه میشه گفت که با رویکرد هسته‌ای سخت قدرت که آقای خامنه‌ای هم سلاح شاکله اصلیش رو تشکیل میده، حتما متفاوت‌تر از این نخواهد بود و بدتر از این خواهد بود در زمینه پاسخگویی و اینکه افکار عمومی، شعور عمومی رو بهش احترام بذارن و این جریحه‌ای رو که جراحتی رو که بهش وارد کرده بخوان ترمیم بکنند.
آقای حسینی فرد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگه در سرنگونی هواپیما نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد و دادگاه ویژه باید تشکیل شود. گفته من به دلیل کم و بیش آشناییم با مسائل پدافند هوایی این را میگویم که در این داستان نمیتواند فقط یک فرد مقصر باشد، نه اینکه یک نفر که دگمه را فشار داده مقصر بوده است، دیگرانی هم هستند و من میخواهم که این مسئله با صداقت برای مردم بیان شود. شما تصور میکنید سه روز خاموشی کامل چگونه الان به صراحت کامل بدل خواهد شد و مردم از جزئیات امور مطلع خواهند شد؟
همون یک بحث اساسی همینه که بعد از اینکه بعد از سه روز خلافگویی و دروغگویی رواج داشت، تازه از موقعی هم که توضیح مسئله شروع شده و بخشی از واقعیت عنوان شده، ما باز هم با تناقض‌های بسیار روبرویم که واقعا چجوری همچین حادثه‌ای روی داده. هنوز هم که هنوزه در گفتار مقامات مختلف سپاه عنوان نمیشه که واقعا چی مسئول این بوده که اصولا باید فرودگاه‌ها بسته بشه. وایا این شاهده‌ای که هست که حتی این شاهده‌ای که خود فرودگاه‌ها رو که نبستن، عمدن نبستن به خاطر اینکه یک پوشش هوایی و علیه موشک‌های آمریکا ایجاد بکنن که آمریکایی‌ها به خاطر زدن هواپیماها دست به تقابل نزنن، راجب این شاهده هم توضیحاتی نمیدن که این به اصطلاح اعتماد عمومی رو بخوان جلب بکنن. از اون جهتش نه استعفای صورت گرفته، نه توضیح دقیق صورت میگیره و حتی می‌بینیم که برخی از سایت‌ها رو به خاطر اینکه صرفاً عنوان می‌کنن که باید استعفاهای صورت بگیره در این زمینه، توقیف میشن از طرف مقامات مشروطه. از اون طرف هم آقای روحانی از کی دعوت میکنه که به این پرونده رسیدگی بکنه؟ از خود قوه قضاییه، قوه قضاییه که خودش در این بحرانهای کلن مربوط به حکومت و حاکمیت یک بخشی از مشکله، نه یک بخشی از راه حل. یعنی دادگاه قضات، دادگاه از میخوام مربوط به نیروهای مسلح که یک زمانی فرض کنید پرونده قطعه‌های زنجیری رو به عهده گرفت، مگه از توش چه درآمد؟ مسائل مربوط به کهریزک و کوی دانشگاه، بالاخره این پرونده ها رو ما می‌دونیم که به چه مثلا فضاحتی به پایان برده شد و هیچ وقت هم حق مردم ادا نشد و هیچ کسی هم به سزای اون چیزی که باید برسه نرسید. از این جهتش رجوع دادن پرونده به قوه قضاییه یعنی اینکه رسیدگی درست حسابی به این مسئله رو تعلیق به محال کردن، ضمن اینکه آقای روحانی نمیره اشاره بکنه که اصولا اینی که یک همچین وضعیت پیش میاد، تنش به وجود میاد، آقای سلیمانی زده میشه و بعد این وضعیت به وجود میاد که نمونهش هم ما تو جریان سال 1367 سرنگونی هواپیما توی خلیج فارس هم داشتیم. یعنی همون اشتباهی که اونجا تکرار شده تقریبا توی این جریان هواپیمای مربوط به اوکراین هم تکرار شده. چرا در این اشتباهات صورت میگیره؟ چرا سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی هیچ وقت شما نمیرید سری صحبت کنید که اشکال از اونجاست و باید اونها اصلاح بشه؟ حتی اگر این راستگویی هم عنوان بشه در این پرونده مربوط به سقوط این هواپیما، اون چیزی که اصل اساسی و معضل شده در این مملکت درمیگرده به سیاست‌های کلان داخلی و منطقه‌ای و این بحران سوء اعتماد و عدم اعتماد و که در مردم دامن زده.
آقای حسینی فرد، پارلمان اوکراین خواستار عذرخواهی رسمی ایران به خاطر ساقط کردن این هواپیما شده. شما تصور میکنید که این تا چه حد به حقیقت بپیونده؟
واقعش اینه که شاید شانسش در اینکه به تحقق بپیونده بیشتر از عذرخواهی از خود مردم ایران باشه، یعنی که دقیق بیان و با این مردم بهتر تا بکنن، براشون مراسم درست حسابی بگیرن در داخل، از اینکه به طور مثلا مستقل مردم خودشون بخوان فرض کنید برنامه بگیرن، تهدید نشن، هشدار داده نشه که نباید هم چیزی بگیرید. متوجه به اینکه در عرصه داخلی ما این کارنامه رو می‌بینیم، ولی خب سابقه هم داریم که اونجایی که فشار خارجی زیاد بوده و دیدن راه و گریزی نداره عملا کوتاه اومدن. یعنی میشه تصور کرد که اگر اوکراینیا و خصوص حمایت های بین المللی دیگه ای هم ازشون بشه، اون موقع جمهوری اسلامی تو تعجب سابقه امر دیگه که میشناسیم اونجا رو عذرخواهی بکنه، ولی در مورد مردم خودش یه مقدار میشه گفت تردیدها بیشتره.
آقای حسینی فرد، در نهایت مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا گفته اگر تهران تنش ایجاد کنه به هر شکل به اون پایان خواهیم داد. شما تصور میکنید که این رو باید چگونه تحلیل کرد؟ چه واکنشی ممکن است آمریکا نشان دهد؟ هرچند که این در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی گفته شده، اما هر واکنشی میتونه انتظار داشته باشه آمریکا از ایران، و با این حسابی که مایک پومپو میگه ایران از آمریکا. دیدگاه شما چه است؟
بازم میگه خب آمریکایی‌ها هیچ وقت این کلام خودشون رو رها نکردن که همه گزینه‌ها رو در مورد ایران روی میز دارن و برای هر نوع اصطلاح تهدیدی از نظر خودشون آماده هستند، هرچند که آقای ترامپ تا یکی از اصطلاح مؤکداتش هم اینه که ما دنبال جنگ با ایران نیستیم، ولی همین مورد آقای سلیمانی نشون داد که لزوما خط قرمز رو هم نمیشناسه. یعنی آمریکا اگر پاش بیفته و از بسیاری از خط قرمز ها میتونه عبور بکنه. منتظرش اینه که حرف آقای پومپئو لزوما جنبه نظامی هم میتونه نداشته باشه. در نظر بگیریم که الان جمهوری اسلامی با توجه به اینکه نمیتونه آنچنان اقدام خیلی سختی علیه آمریکا انجام بده، و ما دیدیم که چجوری این اقدام انجام داد که جان هیچ سرباز آمریکایی هم گرفته نشه، الان تاکید گذاشته روی اینکه باید آمریکا از منطقه بره، شاید تلاش بکنه همچنان مصوبه تو مجلس عراق که آمریکایی‌ها رو موظف میکنه که برن بیرون، یه مقدار بیش از پیش فشار بیاره که اجرا بشه ایران، یا صحبتی که هست که توی تنگه هرمز و خلیج فارس اخیراً یه مقدار تهدیداتی علیه بعضی از کشتی‌ها صورت گرفته که یک سری ناامنیه تو خط کشتیرانی به وجود بیاد. از این صحبت‌ها میتونه باشه که خب در این زمینه ها هم آمریکایی‌ها ما می‌بینیم ائتلاف دریایی راه انداختن، با دولت عراق دارن فشار میارن که پای حرف ایران نره، و در این حال می‌بینیم که برخی چیزهای مثبت هم به نفع آمریکا داره صورت می‌گیره، از جمله در مورد مسئله اتمی با این تصمیم امروز اروپایی‌ها که می‌خوان مکانیزم مارشال رو راه بندازند. آقای بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگه که ما باید بریم به طرف اون رویکردی که دولت ترامپ و آقای ترامپ پیش گرفته و از برجام یواش یواش فاصله بگیریم، بریم به طرف یک قرارداد جدید. همه اینها مثلا پوانایی یا سکوهایی که آمریکا می‌تونه روشون حساب بکنه و لزوماً مسئله رو تو عرصه نظامی و برخورد مسلحانه نبینه روی با ایران.
با دیدگاه و رویکرد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و حقوق بشر، با خاله یکی از 176 قربانی هواپیمای اوکراینی در بامداد چهارشنبه گفتگو کرده است. جوانی به نام امیر حسین سعیدی، و بشنویم از خاله او.
من خاله امیر حسین هستم. خواهرم در شرایط روحی خیلی جسمی خیلی بدی هست، در بیمارستان کوسر کرج بستری شده، حتی سطح هوشیاریش به خیلی سطح پایین رسیده و قادر به صحبت کردن و حرف زدن نیست، فقط زیر لب هی ناله میکنه امیر حسین، امیر حسینم. امیر حسین متولد 1373، 25-6 سال داشت، دانشجوی رتبه دوم دانشگاه بود، خیلی شاگرد زرنگ بود.
کدوم دانشگاه بود؟ اسم دانشگاهشون رو یادتون هست؟
دانشگاه امیرکبیر بود. لیسانسش رو نفت گرفت از خوزستان و فوق لیسانسش رو اومد دانشگاه امیرکبیر تهران گرفت و دانشجوی دکترای دانشگاه آلبرتا بود توی ادمونتون. خواهر من توی فرودگاه بود، که این انسان این منتظر بود که حتی بچه خواهر من از توی فرودگاه با من خدافسی کرد و برای من فایل صوتی گذاشت خاله من دارم میرم و ویس بعدیمو بهت توی کیف میدم.
بله.
چی برسه اون مادر که تو فرودگاه اون خبر رو بهش دادن، یعنی مادر خودش دید تو فرودگاه بود که این اتفاق افتاد، 2 ثانیه بعد از پرواز این اتفاق فجیح رخ داد.
از خاله یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی در بامداد چهارشنبه میشنیدیم. جوانی به نام امیر حسین سعیدی، خاله او با مسیح علی نژاد روزنامه نگار و فعال مدنی و حقوق بشر گفتگو میکرد. و ما عزیزان، در رابطه با اعتراضات اخیر که پیشتر در آغاز این مجله درباره اون بسیار شنیدیم در ایران و در دانشگاه های مختلف در تهران، رادیو فردا دیدگاه احمد باطبی، فعال مدنی فعلی و فعال دانشجوی پیشین رو جویا شده که سالهایی رو در زندان به دلیل همون فعالیت دانشجویی سپری کرده است. بشنویم از او.
این اعتراضات خیلی جدی‌تر از گذشته به نظر میرسه به دلیل اینکه فاصله اقشار اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی به هم خیلی نزدیک شده. یعنی مشکلاتی که مثلا جنبش کارگری داشت یا مثلا قشر معلم‌ها داشتن یا دانشجوها داشتن خیلی به هم نزدیک میشه و مطالبات مشترک جاش رو میگیره. به همین دلیل یک جور پیوستگی در اعتراضات دیده میشه که قضیه رو نسبت به گذشته جدی‌تر می‌کنه، چه از دید کسی که دنبال ناظر نگاه میکنه چه از دید حکومت که مجبوری که این شرایط رو کنترل بکنه.
آقای باطبی، شما تفاوتی بین آبان 98 و دی ماه 98 با دیگر اعتراضات دانشجویی در طول این 40 سال میبینید؟
البته که همینطوره. البته که خیلی تغییرات صورت گرفته که عمده ترین تغییرش اینه که مطالباتی که در گذشته لااقل در 10 سال اخیر جنبش دانشجویی مطرح میکرد مطالباتی بود مبتنی بر حقوق اجتماعی و حقوق مدنی در چارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی، مثلا در مورد رأی، مثلا در مورد نظارت استصوابی، در مورد زندانیان سیاسی و مواردی از این دست، و شعار هم خلاص در همین چهارچوب بود. اما در 1.5 سال گذشته به این سو اگر شما شعارها رو نگاه بکنید، اون چه که در دانشگاه مطرح میشه دقیقا همون چیزی است که در خارج از دانشگاه از زبان مردم عادی یا دیگر جنبش های اجتماعی میشنوید که محورش کلیت حکومت و به طور مشخص در مورد دیکتاتوری و شخص آیت الله خامنه ای. این به این معناست که جنبش دانشجویی به سمتی رفته که از کلیت نظام صحبت میکنه و هدفش و مطالبهش تغییر جدی و اساسی شرایط موجوده که به تلقی من همون تغییر نظام است.
آقای باطبی، اعتراضات دانشجویی این دور این بار به دلیل سرنگون شدن هواپیمای مسافربری شرکت بین المللی خطوط هوایی اوکراین که به کشته شدن 176 نفر که اکثر اونها ایرانی بودند انجام شد. شما تصور میکنید که این تنها عامل بیرون آمدن دانشجویان باشه یا تصور میکنید که دلایل بر یکدیگر انباشته شدند در طول زمان؟
دلیل اینکه این بار بیشتر اعتراضات رو شما در حوزه دانشگاه و جنبش دانشجویی میبینید این است که بسیاری از مسافران هواپیمایی که توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفت دانشجو بودند و از جمله دانشجویان نخبه‌ای که سرمایه های مملکت محسوب می شدند. مضاف بر این، نوع مظلومیت کشته شدن این آدم ها و نوع عملکرد سپاه پاسداران در مورد اعلام این خبر یک خشم عمومی رو برانگیخت. به این دلیل شما در حوزه دانشگاه بیشتر این نوع اعتراض رو می بینید. اما جنبش دانشجویی و جنبش های دیگه اجتماعی مثل جنبش کارگری، مثل جنبش معلمان، اینها نه تنها در ایران به لحاظ جامعه شناختی در تمام جای دنیا یک جور مکمل هم محسوب میشن. یعنی نیروهای هر کدوم از این جنبش ها به عنوان نیروی ذخیره اعتراضات اجتماعی جنبش دیگر محسوب میشه. به همین دلیل که اگر شما رفتار حکومت هم نگاه بکنید در سالهای اخیر، وقتی که مثلا مثلا جنبش کارگری برای مطالبات صنفی و معیشتی خودش اعتراض میکرد، همیشه رفتار حکومت جوری بود که جنبش دانشجویی مثلا یا جنبش های دیگر تحریک نشن و به پشتیبانی از این جنبش ها بلند نشن. با توجه به تمام این شرایط، این بار یک خشم عمومی هم از جانب مردم هست که نه جنبه صنفی داره نه جنبه سیاسی داره، یک جور جنبه در واقع پاسخگو کردن حکومت هست نسبت به عملی که انجام داده.
آیا شما در روند فعلی تظاهرات دانشجویی تغییری میبینید، تفاوتی میبینید با آنچه که در آبان ماه 98 و دی ماه 98 رخ داد، از اونجایی که به نظر میرسه که شعارها جنبه های مختلفی رو در بر میگیره این بار و از شخص اول مملکت گرفته تا مفاسد اقتصادی و رفتار سیاسی رژیم و دولت همه زیر سوال رفتن، چه تفاوتی ایجاد شده؟
اگر شما شعارها رو مقایسه بکنید نسبت به 4-5 سال قبل، یا اگر از همون انتخابات منتهی به جنبش سبز نگاه بکنید، شعارها دو تغییر اساسی کردن. اول اینکه شعارهای گذشته مطالبات سیاسی و حقوقی، حقوق در واقع مدنی بودن که در چهارچوب قوانین موجود جمهوری اسلامی تعریف می‌شدن، مثلا رأی من کجاست، مثلا در مورد اختلاس‌ها و اینجور چیزا. منتها این روند به سمتی رفت توجه به گسترده تر شدن فساد و سرکوب حکومت در چند سال اخیر که شعارها به جای هدف قرار دادن افراد یا به طور مشخص خلافهای صورت گرفته، خلافهای سیاسی اجتماعی اقتصادی صورت گرفته در چارچوب نظام، به سمتی رفت که مرکزیت نظام رو هدف قرار داد. مثلا شما همین امروز که من با شما صحبت میکنم، ویدئویی منتشر شده از تظاهرات دانشجویان در دانشگاه تهران و دقیقاً در همون جایی که نماز جمعه برپا میشه، دانشجویان شعار میدن ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما. شما بی سابقه ترین نوع شعار رو میبینید در جایی که بزرگترین تریبون لااقل 40 سال اخیر حکومت بوده که اصلی ترین و تندترین سیاست های جمهوری اسلامی از اونجا اعلام و اجرا شده. بنابراین شما به زبان بسیار ساده با جریانی طرفید از جنبش دانشجویی که مرکزیت نظام و شخص اول مملکت آیت الله خامنه ای رو مخاطب قرار میده و از بی‌کفایتی صحبت میکنه و به طور مشخص خواهان کنار رفتنش است. این ناشی از یک خشم اجتماعی است که شما تو لایه‌های مختلف اجتماعی و در جریان‌های مختلف اجتماعی هم می‌بینید. یعنی اگر در دانشگاه بیرون برید، شعارهای توی خیابون رو ببینید، دقیقاً همون چیزی است که در دانشگاه مطرح میشه. در گذشته هرگز چنین چیزی شما نمی‌دیدید، برای که جنبش دانشجویی عملاً یک جنبش لااقل در چند سال اخیر وابسته به جریان‌های سیاسی و به طور مشخص تحت تأثیر جریان اصلاح طلبی در ایران بود و با توجه به افول این جریان و نزدیک شدنش به بخش اقتدارگرای حاکمیت، جنبش دانشجویی از قالب یک جنبش وابسته یا یک سازمان اقماری اصلاح طلب مثلا جبهه مشارکت اینها کنار آمد و به صورت مستقل آن چیزی که دنباله خودش، ریشه خودش در جامعه هست، تغذیه میشه و شعارهاش رو دریافت میکنه. این به این معناست که فاصله بین جنبش دانشجویی و جنبش های دیگر اجتماعی بسیار کمتر شده و بعید نیست که در روزهای آینده ببینیم، اگر به فرض جنبش کارگری بخواد اعتراض دیگه ای رو سازماندهی بکنه و در شهرهای مختلف مثل چند ماه گذشته اعتراضاتی رو بندازه، جنبش دانشجویی به عنوان مکمل یا به عنوان همراه 100% وارد عرصه بشه و چالش جدیدی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
از احمد باطبی، فعال مدنی و فعال دانشجویی پیشین که سالهایی را نیز در زندان به همین دلیل گذران میشنیدیم. عزیزان، نوبت اونه که بریم از شما بشنویم.
وقتی که مسئولین دروغگوی حکومت اسلامی اومدن و با قاطعیت گفتن که اشکال از هواپیما بوده، یاد این شعر افتادم که در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. بلافاصله بعد از پیگیری کشورهای خارجی، وقتی در تلویزیون ظاهر شدند که به جنایت خودشون اعتراف کنند، ترس، مرگ، زبونی، ریاکاری، حقارت رو در صورتشون دیدن.
خواستم بگم که زدن هواپیما به دستور آقای خامنه ای عمدن صورت گرفته. اینا برنامه‌ای داشتن، پلنی داشتن که به هم خورد، دستشون رو شد، می‌خواستن زدن هواپیما رو بندازن به گردن آمریکا، چرا که بعد از 5 ساعت 6 ساعت بعد از حمله هوایی به پایگاه آمریکا این کارو انجام دادن، منتها دستشون از اون ور رو شد.
روی سخنم به دانشجوی بزرگواری و مردم خوب و فهمی که احترام مردم و کشور آمریکا هر کشوری پا رو پرچم و کشور نذاشتن واقعا احسن و ایوالا به قول قدیما میگم و دستشون هم میبوسم، چون پرچم هر کشوری نماد اون کشوره. به قول قدیما میگن چیزی که به خود نمیپسندی به دیگران هم مپسند. خوبه که مردم کشور دیگر رو پرچم ما را برن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه نیویورک تایمز صحت ویدیوی جدید منتشر شده مربوط به شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراین را تایید کرد. در پی انتشار ویدیوی جدیدی در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهد دو موشک به سوی هواپیمای بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین شلیک شده بود، تیم کارشناسی نیویورک تایمز تنها ساعتی پیش صحت این ویدیو را تایید کرد و نوشت این ویدیو نشان می‌دهد که دو موشک با فاصله 30 ثانیه‌ای به هواپیمای مسافربری اصابت کرده است. بابک تقوایی کارشناس نظامی از آلمان روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. آقای تقوایی به شما سلام می‌کنیم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و درباره این گزارش نیویورک تایمز و تایید صحت ویدیو از شما بشنویم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب ما چیزی که توی این فیلم میبینیم همینطور که شما گفتین 30 ثانیه فاصله هست بین موشک ها و دو موشک شلیک میشه. خب این سیستم تور M1 کلن اساسش به این شکل هستش که وقتی که شما یک بار موشک رو شلیک میکنین، خود سامانه به طور اتوماتیک میاد آنالیز میکنه هدف رو و خب نگاه میکنه که اگر هدف ساقط نشده، خب این میاد یک موشک دیگر رو هم شلیک میکنه. بنابراین این موشک ها با دوبار فشار دادن شاسی شلیک نشدن. این یک بار شاسی فشار داده شده و موشک شلیک شده و خود این سامانه به این شکستش که خب به طور همزمان میتونه با دو هدف درگیر بشه، با دو هدف پرنده، یعنی میتونه روی دو تا هدف قفل بکنه و به سمت هر دو تا بیاد موشک شلیک بکنه، یعنی دو موشک مختلف. ولی خب اگر هدف یک عدد باشه، همینطور که ما دیدیم یک فروند هواپیما بود، این سامانه به طور خودکار میاد آنالیز میکنه، جهت حرکت هدف رو نگاه میکنه، ارتفاعش رو بررسی میکنه و اگر متوجه بشه که هدف هنوز ساقط نشده، این دومین موشک رو هم به طور اتوماتیک در حالی که رادار هنوز روش قفل کرده شلیک میکنه. کلن تمام این مراحل خودکار هستش. این سامانه تقریبا میشه گفتش که بین 60-70% بخش هایی که شما حالا بخواین انجام بدین، مراحلی که انجام بدین برای قفل و شلیک روی هدف رو به طور اتوماتیک براتون انجام میده. یک سامانه خودکاری هستش و به همین دلیل هستش که میگن این سامانه خیلی اصلا اتونوموس هستش و بسیار یک ما به زبان فارسی بهش میگیم یک سامانه آتش به اختیار. و بنابراین ما شاهد بودیم که دو عدد موشک به سمت این هواپیما شلیک شد و خب قاعدتا هواپیما هم پس از اون ساقط شد. ولی خب امکان این که حالا گفته میشه سه موشک بوده باشه وجود نداره، چون اگر موشک سومی هم شلیک شده باشه باید یک فردی این موشک رو، یعنی شاسی رو فشار داده باشه و برای جلوگیری از شلیک موشک چهارم هم یک کیل سویچی بوده که اون رو بعد میزده. ولی خب ما در این فیلم دیدیم که دو عدد موشک شلیک شد.
آقای تقوایی، گفتید نام این سامانه چه هست؟
بله، این سامانه که موشک شلیک شده از اون یک سامانه روسی هستش به اسم 9M338. اسم روسیش هستش و همچنین اسم مستعارش هم هستش تور M1 و اسم ناتوش هست SAM-15B. و این سامانه از سال 1385 در اختیار نیروی هوافضای سپاه به تعداد 29 دستگاه قرار داره و همچنین برای اون تعداد 750 تیر موشک 9M331 خریداری شد. این موشک ها خب برای زدن اهدافی در ارتفاع پست بسیار کارایی دارن، مثل موشک های کروز و همچنین مثل هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده. و خب حالا چون این هواپیما هم که ساقط شد در اون روز در ارتفاع پایین پرواز میکرد، تقریبا حدود 7500 پایی بود، خب قاعدتا در برد این سامانه قرار گرفت و خب این سامانه در حالت اتونوموس هست قرار داره و تمام رادار و لانچرهاش روی خودش هستش و خیلی وابستگی کمتری داره به شبکه پدافندی کشور. یعنی
آقای تقوی اجازه بدید که آقای تقوی اجازه بدید ازتون بپرسم که بله. شما فرمودید که این آتش به اختیاره تقریبا، یعنی خود به خود قفل میکنه روی هدفش و دو پرتاب انجام میده، درسته؟ این برداشت صحیحی است؟
بله.
خب اگر اینطوره یعنی شما میخواید بگید با توجه به اینکه کارشناسان میدونستن که این کدام سامانه است، کدام نوع پدافند هوایی، به گفته شما پس باید کارشناسان از آغاز میدونستن که یک موشک نبوده بلکه دو موشک بوده. آیا این میتونه به حقیقت نزدیک باشه چنین برداشتی؟
بله بله، اگر خاطرتون باشه ما همون روزهای اول این اتفاق بنابر حالا سخنهایی که مقامات آمریکایی گفتن و خب اونها اطلاعاتی که داشتن تصاویر ماهواره‌ایشون بود نشون میداد که دو انفجار وجود داشته و گفته میشده دو موشک منفجر شده، ولی خب حالا یک سخنانی در داخل کشور بود و یک سری از مقامات میگفتن یک موشک و خود آقای حاجی زاده هم گفته چند موشک بوده، حالا یک موشک نبوده، اگر اشتباه نکنم ایشون گفت سه موشک شلیک شده، ولی خب این طبیعتاً این عملکردش هستش و به این شکل انجام میشه و دستور برای انهدام هدف از قبل از اون برای اینها اومده. حالا خود هواپیما یک ساعت تاخیر داشته و همین یک ساعت تاخیر هم باعث شده که حالا اینها فرمان آتش به اختیار رو داشتن و باید هر چیزی که از اون جهت میومده رو به طور اتوماتیک شلیک بکنن به سمتش، حتی با وجود اینکه این سامانه یک دوربین حرارتی داشت، یعنی میتونستن از دوربین حرارتی استفاده بکنن به راحتی ببینن فرق یک هواپیمای مسافربری با دو موتور با اون عظمت و چون شما در دوربین حرارتی میتونین راحت حرارت دوتا موتور رو ببینین، در حالتی که اگر یک موشک کروز بود شما راحت میتونستین تشخیص بدین فرق این دوتا رو با هم. بنابراین اینها فرمان داشتن آتش به اختیار بودن، اصلا عملکرد سامانه های برد کوتاه به این شکل هستش، نه فقط طور M1، تمام سامانه های برد کوتاه در تمام دنیا به این شکل عمل میکنن، حتی کورتال فرانسوی و یا حتی سامانه های دیگه‌ای که الان در حال حاضر در کشورهای دیگه هستش، چون شما فرصتی ندارین، این سامانه برد رادارش بسیار کم هست، شما تا هدف رو میبینین باید بین 10 تا 30 ثانیه تصمیم رو بگیرین و موشک رو شلیک کنین.
سپاسگزارم. با بابک تقوایی کارشناس نظامی همراه بودیم و پاسخ به پرسش های ما در رادیو فردا میداد. و ما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رضا حقیقت نژاد که از طریق تلفن همراه ماست و بشنوید که به گزارش خبرگزاری تسنیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید فردی که صحنه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را فیلم برداری کرده شناسایی و دستگیر شده. به گزارش تسنیم در پی انتشار تصاویر اصابت موشک به هواپیمای مسافربری تهران کیف در فضای مجازی قرارگاه سارالله تهران برای بررسی و مشخص شدن علل و عوامل دخیل در این حادثه اقدام به شناسایی و در اختیار گرفتن فرد منتشر کننده این فیلم گرفته و سپاه افزوده که نتایج بررسی های صورت گرفته متعاقباً منتشر خواهد شد. رضا حقیقت نژاد با ما همراه است. رضا لطفاً در این باره هر اطلاعاتی که داری ارائه کن.
من فکر میکنم که الان این خبری که منتشر شده مقدمه یک سناریو جدید هست از طرف سپاه. در وهله اول گفته شد که یک خطای انسانی به تعبیر آقای حاجی زاده به کار برد، خبطی که یک فرد کرده باعث این فاجعه شده، ولی بعد از اون پرسش های خیلی زیادی پیش اومد که شما قبلا گفته بودید که یک سیستم دفاع پدافند یک پارچه دارید، هوشمند هستش، اونجا یک شبکه داره کار میکنه، چجوری یه فردی با یه خبطی میتونه که این حادثه رو رقم بزنه؟ این تو صحبت های آقای روحانی هم بود که گفتش که حالا گفته میشه یک فردی ولی افراد دیگری هم هستن و باید مسائل دیگه هم هست و باید اونها روشن بشه. بنابراین وقتی که اون قضیه، اون سناریوی خطای فردی خودش یک پرسش های جدیدی ایجاد کرد و کلیت اون اعتبار و اقتدار سیستم پدافند سپاه رو وارد زیر سوال برد، یک بحث دیگه در مدیم به موازاتش شروع کردن رسانه های نزدیک به سپاه تر کردن و گفتن احتمال این وجود داره که در جنگ الکترونیک یا از طریق عوامل نفوذی اونجا یک دستکاری های صورت گرفته باشه و مثلا سیستم پدافند رو هک کرده باشه. خب وقتی که مثلا توی اون سناریو میگن که ممکنه دشمن نفوذ کرده باشه یا دشمن اومده باشه هک کرده باشه، احتمالاً اینجوری برداشت کردن که خب دشمن از یه طرف نفوذ کرده و اومده یه کاری کرده که حالا ما هواپیما رو کروز تشخیص بدیم یا توی سیستم ما دستکاری کرده که شلیک بگیره، از سمت دیگه افرادی رو در نقاطی از کشور گماشته که اینا اون لحظه رو شکار بکنن و فیلمش هم بگیرن و بفرستن. بنابراین میبینی این خودش یه جزی از یک سناریوی خیالی هستش که اول اون سناریو رو میچینن، بعد برای اون سناریو دنبال یه سری مقصر میگردن که خب حالا احتمالاً رفتن یه فردی رو به عنوان مقصر که هنوزم مشخص نیست که واقعا، چون بحث گزارش‌ها هستش که واقعا اون فردی که اون فیلم رو گرفته بازداشت نشده و اینا احتمالاً یه کسی دیگه رو گرفتن، ولی این احتمال وجود داره که افرادی رو بگیرن و معرفی بکنن و بگن اینها اون عوامل ثانوی و کمکی دشمن بودن که موقعی که اومد هک کرد و نفوذ کرد اینا در یه جای مشخصی بودن و فیلم رو هم گرفتن و سریع ارسال کردن. اینو بعد در بعضن در شبکه مجازی در بحثی از حامیان نظام مثلا این رو میشه دید. این کلنی رفتار جمهوری اسلامی بوده که بعضا میاد یه سناریو و یه داستانی رو مینویسه و بعد دنبال آدمهای اون قصه میشه گفت، دنبال قربانیان اون قصه میگرده و بعضا آدمهای بیگناهی رو میشه پیدا میکنه. کما اینکه مثلا در موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای ما دیدیم که اول یه سناریو نوشته بودن که اسرائیل اینا رو ترور کرده، بعد رفتن 53 نفر رو گرفتن و اون 53 نفر رو به عنوان عامل اسرائیل می‌خواستن معرفی بکنن که بعد از یه مدتی هم متوجه شدن که این سناریو پیش نمیره و همشون رو آزاد کردن که در نهایت منجر به یک آبروریزی بزرگ هم برای دستگاه اطلاعاتی ایران شد.
سپاسگزارم با رضا حقیقت نژاد همکارم در رادیو فردا همراه بودیم و رضا متشکریم، شما به تمامی سوالات ما یک جا پاسخ دادید و برای همین میریم به سراغ مطلب دیگری. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. عزیزان نوبت میرسه به گزارش ورزشی، به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
فوتبال ایران که از بعد از انقلاب اسلامی پشت دروازه های المپیک مانده و شانس حضور در این بازی ها را نداشته، امروز چهارشنبه در تایلند آخرین بازی در مرحله گروهی مسابقات انتخابی المپیک را مقابل چین برگزار می کند. ایران در مرحله گروهی مسابقات با ازبکستان 1-1 مساوی کرده و از کره جنوبی 1-2 شکست خورده. در این گروه کره جنوبی با 6 و ازبکستان با 4 امتیاز اول و دومند و ایران با 1 امتیاز سوم. چین بدون امتیاز ته جدول و عملاً حذف شده به حساب می آید. بعد از بازی های امروز دو تیم اول این گروه به مرحله 1/4 نهایی راه خواهند یافت. شرایط برای تیم امید ایران سخت است، ولی حمید استیلی سرمربی تیم امید در مصاحبه‌ای که با تلویزیون ایران داشته امیدوار است.
تیم حریف رو خیلی خوب تحلیل و آنالیز کردیم، خیلی امیدواریم که انشالله بتونیم بازی با چین و پرقدرت و تهاجمی آغاز کنیم و انشالله با این نتیجه خوب به پایان برسونیم و امیدوار باشیم که تیم کره جنوبی بتونه ازبکستان رو شکست بده.
بنابراین ایران به دو شرط از رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو حذف نخواهد شد. یکی پیروزی بر تیم چین با اختلاف 2 گل و دیگری پیروزی کره جنوبی بر ازبکستان. هر دو بازی همزمان ساعت 13:45 دقیقه به وقت ایران در تایلند آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران که با 5 پیروزی در مسابقات انتخابی المپیک به بازی‌های 2020 توکیو راه یافته است، سحرگاه سه‌شنبه از چین وارد تهران شد. اما 3 بازیکن از جمله کاپیتان تیم ملی والیبال ایران سعید معروف همراه تیم نبودند. محمد موسوی و میلاد عبادی پور برای ملحق شدن به باشگاه خود در لهستان به این کشور رفتند و سعید معروف به تیم باشگاهی خود بایک موتورز پکن پیوست. سعید معروف در روز پایانی مسابقات انتخابی و پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران در حساب کاربری خود در اینستاگرام در ارتباط با حادثه ساقط کردن هواپیمای مسافری اوکراین مطلب انتقادی تندی نوشت و آن را آخرین پرده از نمایش فریب و تزویر و بیخردی بیکفایتان خوانده بود. و در فوتبال باشگاهی اسپانیا ارنستو والورده سرمربی تیم بارسلون به دنبال شکست در مرحله نیمه نهایی سوپرکاپ اسپانیا در مقابل تیم اتلتیکو مادرید از کار برکنار شد. مدیر باشگاه بارسلون به جای والورده سرمربی تیم رئال بتیس کیک ستین را به عنوان سرمربی این تیم پرطرفدار منصوب کرده است. وی تا خرداد ماه رهبری بارسلون را عهده‌دار خواهد بود با احتمال 2 سال تجدید قرارداد. بارسلون در حال حاضر در جدول لالیگا به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول بالاتر از رئال مادرید قرار دارد.
عزیزان، از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می‌شنیدیم. همینجا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید شماره تلفنمون رو براتون اعلام کنم: 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. پس از پایان این مجله میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. هواپیما 176 سرنشین داشت. 146 نفرشان ایرانی بودند و البته که چه فرقی می‌کند. شاید باید مجله جامعه نفت را طور دیگری شروع کنیم. شاید باید بگوییم پرواز 752 حامل 176 جان، 176 نفس، 176 زندگی بود. وقتی که هدف موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت، سوخت، تکه تکه شد، سقوط کرد و هیچ شد. اول گفتند و اصرار کردند که نقص فنی بوده. بعد شواهد و مطالعات و تحقیقات آنقدر زیاد شد که ناچار فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی را پذیرفت. با اعلام این خبر که تا پیش از آن از سوی بسیاری از مقامات ایرانی تکذیب می شد، سوگ ایرانیان سوگوار گویی ابعاد دیگری پیدا کرد. فرق است بین زمانی که عزیزان شما در سانحه هوایی جان نازنین خود را از دست بدهند و زمانی که بدانید که یکی از موشک‌های حکومت در جریان درگیری با آمریکا و آنچه عملیات انتقام سخت می‌خواندندش زندگی عزیزان شما را پایان داده است. اینطوری است که ایرانیان نه فقط در ایران که در سراسر جهان هر جا که بودند برای این رنج اشک ریختند. ایرانیان مهاجر در شهرهای مختلف جهان دور میدان‌ها و در خیابان‌ها جمع شدند، شمعی روشن کردند، یکدیگر را در آغوش گرفتند و به یاد و نام انسان‌های بیگناهی که از همه جا بی‌خبر در هواپیما نشسته بودند و هدف موشک پرانی حکومت شدند سخت گریستند. اینجا در پایتخت ایالات متحده آمریکا در مرکز شهر واشنگتن دی سی دور میدان دوپان ایرانیان زیادی جمع شدند. بادکنک های سفید در دست دارند و آستین همهشان از اشک تر است. یک نفر نی می زند و بقیه در سکوت اشک می ریزند. جمع را، این ایرانیان را چه چیزی دوره هم جمع کرده است؟ نیما از ایرانیان حاضر در میدان دوپان واشنگتن دی سی میگوید خشم و اندوه.
من فکر میکنم هیچ کدوم از ما احساس مشابهی نسبت به این اتفاق واقعا اسفناک نداریم، اما یگانه ترین حس ما اون خشم و اون اندوهی بود که از این ماجرا داشتیم.
نیما حضور خود در تجمع یادبود ایرانیان در پایتخت آمریکا را دارای بار سیاسی میداند.
برای شخص خود من حضور توی این مراسم یک معنا و آب و رنگ دیگه ای پیدا کرد. در واقع یک بخشش اون بعد احساسی و اون بعد سوگواری ماجرا بود. بخش دیگر ماجرا در واقع مطالبه‌گری من بود به عنوان یک شخصی که توی اون سرزمینی که بهش تعلق دارم اجازه حیات و زیست و زندگی ندارم. دلم میخواست که اونجا حضور داشته باشم به عنوان همدلی با کسایی که الان سوگوارن توی ایران و عصبانی هستن. در واقع ما رفته بودیم که شخص من رفته بودم که اعتراض کنم به اون سیستم، به اون سیستمی که یک دستگاه سرکوب از نظر من.
ایرانیان در مرکز شهر واشنگتن دی سی دور هم جمع شدند. غریبه و آشنا دست هم دیگر را گرفتند. بسیاری گریه می کنند. اغلب بادکنکی سفید در دست دارند و هر یک شمعی به یاد یک قربانی روشن کرده. ایرانیان مهاجر به هم دلداری می دهند، شعری می خوانند و در دلشان آرزو دارند بتوانند راهی برای بیان همدردی و همراهی خود با سوگواران داخل ایران و خانواده هایی که عزیزانشان را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست دادند پیدا کنند. حضوری که نیما آن را سمبولیک اما مؤثر می داند.
ما داریم توی یک فضای دیگه زندگی می کنیم که این فضا اکت ما رو هم ممکنه دگرگون کنه. در واقع شعار دادن ما اینجا به زبان فارسی و به اینکه بخوایم به فارسی مثلا بگیم مرگ بر خامنه ای یا مرده باد فلان زنده باد فلان، به اون اندازه ارزش اجتماعی که توی ایران داره رو نداره و صرفاً این حرکت‌های سمبولیک میتونه شاید باعث بشه که جامعه بین‌المللی رو متوجه ما کنه، همون افرادی که توی اون میدون حضور دارن و همون افرادی که توی اون میدون رفت و آمد میکنن، باعث شد که خب جمع بشن کنار ما، اون نوت‌ها رو بخونن، عکس‌ها رو ببینن و کنار ما بایستن، شمع روشن کنن.
سیامک آرام از برگزار کنندگان تجمع همبستگی با قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی است. او میگوید استقبال از این تجمع در میان ایرانیان شگفت‌انگیز بوده است. او از دغدغه مشترک میان ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا میگوید، دغدغه ایران.
توزیع جمعیتی شرکت کنندگان به نظر من یک بازتابی از همون اتفاقی که در داخل ایران داره اتفاق میفته، نسل‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، افراد با عقاید در واقع مذهبی مختلف و حتی نکته جالبش حضور اکثریتی خانم‌ها در این در واقع تجمع و مراسم بود که من فکر می‌کنم خیلی هم خوانی داره با اتفاقی که اخیراً و در دوره‌های قبل‌تر هم در ایران اتفاق افتاده و من فکر می‌کنم یک دغدغه مشترک در این جمعیت وجود داشت و اون هم دغدغه ایران بود. تجربه نشون داده که مردم میدونن فراخوان‌هایی که از طرف گروه‌های کوچک سیاسی بیرون میاد مسئله لزوماً هم بستگی ملی نیست، به همین دلیل هم هستش که به شکل مطلوبی مورد استقبال قرار نمیگیره.
دروغ بزرگ و بیکفایتی محض، چیزی که سیامک آرام از برگزار کنندگان این تجمع میگوید ایرانیان منطقه پایتخت آمریکا را در واکنش دور هم جمع کرده است.
خیلی سنگین بود، فضای اندوهناک، این فضای سنگین غم و اندوه رو واقعا میشد لمس کرد. ولی اون چیزی که مشخص بود از میان صحبت‌ها، دیالوگ‌هایی که افراد با هم داشتن، من فهم می‌کنم واقعا این مسئله ایران و ایرانی بودن وقتی در مقابل خطری قرار میگیره، این دروغ بزرگ، این بیکفایتی محض، واکنش سنگین رو همراه با خشم و ناراحتی ایجاد کرده بود که نمونش رو در واشنگتن دیدیم.
این صدای اردوان روزبه هست، روزنامه نگار و از شرکت کنندگان در تجمع همدلی با بازماندگان سقوط هواپیمای اوکراینی. او میگوید ایرانیان برخلاف معمول حتی زودتر از ساعت اعلام شده برای همدلی در میدان دوپان جمع شده بودند.
معمولا ما ایرانی ها وقتی دور هم میخوایم جمع بشیم برای یک برنامه، حالا میتینگ یا گردهمایی هر چیز از این دست، هیچ وقت آن تایم نیستیم یا با تأخیر جمع میشیم و در طول این سالهای گذشته من دیدم که خب این جمعیت هیچ وقت تعدادش به حتی به 100 تا هم نمیرسه در خیلی از موارد. در مورد اخیر که اتفاق افتاد و قرار شد که همه دور هم جمع بشن برای همدلی با بازماندگان پرواز سقوط کرده اوکراینی، اولین بار بود می‌دیدم که قبل از شروع مراسم، یعنی ساعت 5، تعداد زیادی جمع شده بودن و تقریبا تا بعد از مراسم بیش از میتونم بگم چند صد آدم در میدان دوپانت بودن و این برای من خیلی عجیب بود که بعد از سالها می‌دیدم تا این حد همدلی بین همه هست. شاید دردهای مشترکیه که ما هم دوچارش هستیم، شاید این تصویر وجود بیاد که ما چون ایران نیستیم شاید فاصله داریم، ولی اینجوری نیست. من میدیدم اون فضا رو، آدم‌هایی که همدیگه رو بغل می‌کردن و عشق می‌ریختن، آدم‌هایی که عکس عزیزانی رو دستشون گرفته بودن که تو اون پرواز بودن و حتی نمی‌شناختنش ولی باور داشتن که عضوی از خانواده بزرگ ایرانی هستن.
اردوان روزبه از دردهای مشترک میان ایرانیان داخل و خارج کشور می‌گوید. دردهای مشترکی که همه جا با آدم‌ها می‌آیند، با آدم‌ها مهاجرت می‌کنند، با آدم‌ها از مرز می‌گذرند و هر از گاهی سرباز می‌کنند. سرباز می‌کنند و اینطور به سرودی اندوه‌بار بدل می‌شوند. هواپیمای اوکراینی پرواز 752 اینطور که سرانجام ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد، بر اثر بروز خطای انسانی هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران تمام مسئولیت این فاجعه را پذیرفت و گفت در همان شب حمله موشکی سپاه به پایگاه‌های آمریکا در عراق از موضوع پرواز 752 مطلع بوده است، اطلاعی که اندوه و یأس و درد و سوگ را برای بازماندگان این فاجعه عمیق‌تر و دردناک‌تر می‌کند. مرسی که نفتم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا برنامه دیگر.